بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6، جلسه 6، صفحه 28. حضرت علی علیه السلام می فرمایند ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت التجار. گروهی خدا را از روی رغبت یعنی میل به بهشت پرستش می کنند. این عبادت عبادت تاجران هست. تاجر هست که در واقع یک سرمایه رو میده که سود بیشتری به دست بیاره. و این نقب من عبدالله رهبتن، گروهی هم هستن که خدا رو عبادت میکنن از روی ترس، ترس از جهنم، میترسن از جهنم، لذا خدا رو عبادت میکنن. فتلک عبادت العبید، این عبادت عبادت بردگان است. برده از مولای خودش میترسه، رضا از او اطاعت میکنه. و ان قوما عبدوا الله شکرن، اما گروهی از مردم هستن که خدا رو به جهت شکر از او، تشکر از او، شکر نعمتهای او میپرستن. فتلک عبادت الاحرار، این عبادت عبادت آزادگان هست. توی آیاتی که در جلسه قبل داشتیم توصیف وضعیت بهشت و نعمتهای بهشت بود. ممکنه این سوال به ذهن برسه، بگی خب خداوند بالاخره خالق ماست و ما در این دنیا بنده او هستیم و لازمه بندگی این هست که خدا رو عبادت بکنیم. چرا اینقدر تصویر سازی نسبت به بهشت و نعمتهای بهشت؟ اونم تصویرهای شبیه به تصاویر دنیوی، کاخ و حور و نمیدونم شراب و اینجور چیزها آمده، یا اینقدر ترس از جهنم توی قرآن آمده، این علتش چیه؟ چرا توی قرآن اینقدر اینها در واقع پردازش شده؟ با اینکه خود انسان در واقع اگه عقلش حاکم باشه میفهمه که خداوند رو باید عبادت کنه بدون هیچ چشم داشتی. در جواب میگیم که مطابق با اون فرمایش آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، مردم در دنیا سه دسته هستن. عده‌ای اگر واقعا نعمت‌های بهشتی برشون توصیف بشه ممکنه تو راه بیان، عده‌ای اگر اون بحث ترس از جهنم باشه ممکنه تو راه بیان، و یک عده قلیلی هستن که خدا رو شایسته بندگی میدونن. به تعبیر خود حضرت میفرماید ما عبدتک خوفا من نارک، من تو رو به خاطر ترس از آتشت عبادتت نکردم، ولا طمعا فی جنتک، و همچنین به طمع بهشت تو رو عبادت نکردم، ولکن وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک، ولی تو رو شایسته عبادت دیدم و پرستیدم. یا جای دیگه می فرماید لکنی اعبده حبا له عز وجل، ولی من او رو به خاطر عشق به او می پرستم. فتلک عبادت الکرام، این عبادت عبادت بزرگواران است. لذا قرآن هم مطابق با اصناف مردم در واقع آیاتی رو آورده، این به زبان قوم صحبت کرده. سر این چند دستگی بین انسان ها برمی گرده به نوع خلقت انسان. از نگاه قرآن کریم انسان موجودی است که از یک طرف فطرتی الهی داره و از طرف دیگر یک طبیعت مادی. به تعبیر قرآنی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. از یک طرف انسان فطرتی داره که او رو به سمت معارف بلند و معنویات و خیرات دعوت میکنه، و از طرف دیگر یک طبیعتی مادی داره که او رو به او در واقع حضیض مادیت و شهوات و شرور فرا میخونه، و سراسر زندگی انسان در واقع درگیری و جنگ بین این دوست. اگر فطرت غلبه پیدا بکنه، طبیعت رو در مسیر خودش قرار میده و این انسان مسیر هدایت رو پیدا میکنه و طی میکنه، و اگر برعکس بشه این انسان همون انسانی خواهد شد که از حیوان بدتر و پستر هست. و علت این که بیشتر انسان ها در واقع میل به مادیات دارند این هست که این تو این عالم طبیعت اگر نگاه کنیم حرکت نزولی آسان‌تر از حرکت صعودی است. شما یک سنگی رو بخواید بالای قله کوه ببرید 10 ساعت طول میکشه به سختی او رو ذره ذره دامنه کوه رو بگیرید و بالا ببرید، اما همون قطعه سنگ رو اگر رها کنید دید به در واقع چند لحظه کل مسیر رو طی میکنه و به پایین سقوط میکنه. انسان هم همین گونه هست. اگر میخواد مسیر فطرت و مسیر الهی خودش رو طی کنه، یا ایها الانسان انکه کادحون الی ربک، تو در مسیر سیر به سوی پروردگارت هستی، منتها کدح در واقع به معنای تلاش هست. توی تلاش هم در واقع زحمت و زحمت هم نهفته هست، لذا مسیر حرکت به سوی خدا یک مسیر صعودی است که در واقع همراه با سختی و زحمت هم خواهد بود، اما مسیر سرازیری به سمت شیطان و به سمت هوا و هوس یک مسیریه که در واقع راحت طی میشه. انسان بخواد به یک مقامی برسه سالها باید عبادت بکنه، سالها توجه نفس، اما اینی با چند لحظه غفلت و در واقع فرو رفتن در شهوت میبینی که انسان به اوج پستی خودش میرسه. پس چرا در قرآن اینقدر اوصاف بهشت تبیین شده یا اوصاف جهنم و عذاب؟ بخاطر این که انسانهایی مخاطب قرآن هستن که خیلی هاشون در واقع قوتور در دنیا هستن، غرق در دنیا شدن و جز مفاهیم دنیوی و نعمتهای از جنس دنیا چیزی رو نمی فهمن. لذا قرآن که کتاب هدایت همه از خودن لناس هست، کل مردم رو میخواد هدایت بکنه، باید به زبان همین مردم صحبت بکنه، اینها رو بیاره بالا به هوای همین بهش و حوری و این الفاظ بیار بکشونه بیاره بالا، یا اونهایی که ترس از جهنم دارن اونها رو به همون ترس از جهنم بیاره بالا. اگر عروج پیدا کردن و تونستن از قید و بند دنیا خلاص بشند، اونجا حرف‌های بالاتری هم داره، مثل این آیه قرآن که می‌فرماید و رضوان من الله اکبر، اشاره به این داره که اون مقام رضوان و مقام رضایت الهی بالاتر از کل بهشت و نعمت‌های بهشتی است. خب در ادامه آیات می‌فرماید لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما. سخن لغو اون سخنی است که فایده و اثری برش مترتب نباشه، در واقع سخنی که هیچ حرامی توش نیست ها، اون که جداست، سخنی که در واقع فایده و اثری برش مترتب نباشه اینو بهش میگن لغو. تأثیم یعنی نسبت گناه به کسی دادن. اینها به قدری برای قلب مؤمن آزاردهنده هست که خداوند به عنوان یک امتیاز در بهشت می‌فرماید که تو اونجا لغو و تقسیم نیست، از کسی لغو و تقسیم نمی‌شنوی، حرف بی خود و چرت و پرت کسی به کسی دیگه نمیگه، کسی به کسی نسبت گناه نمیده. در واقع در بهشت گناهی هم نیست که اصلا گناه معنا نداره تو اونجا که بخواد کسی به کسی نسبت رو بده. نسبت گناه دادن یکی از حربه هایی است که در طول تاریخ بسیار بسیار مورد استفاده افراد قرار گرفته. بسیاری از انسان‌ها رو با این نسبت‌های گناه و نسبت‌های حرام به زمین زدن و جز در واقع چیزهایی است که برای روح انسان بسیار آزاردهنده هست. شاید سر این که در اونجا لغو و تقسیم نیست اینه که بهشتی ها در واقع افراد خودساخته ای هستن. مثلا توی دنیا ما غیبت همدیگر رو میکنیم، غیبت عللی داره. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید غیبت و جهد العاجز، غیبت تلاش فرد ناتوان هست. کسی که ضعف داره و ناتوان هست در واقع یک فضیلتی رو، یک چیزی رو در کسی میبینه، میخواد او رو زمین بزنه، غیبتش میکنه. توی روایتی داریم که اصل غیبت از 10 چیز در واقع ریشه میگیره و اصل غیبت تتنوع به 10 انواع. یکیش فرو نشاندن خشم هست، از کسی عصبانی هستی غیبتش میکنی. یکی کمک نامشروع به گروهی است. یکیش به جهت متهم کردن فرد هست. یک علتش تصدیق کردن خبری است بدون اطلاع. میاد میگه مثلا فلانی رو دیدم، فلان کار رو داشت انجام میداد، بدون اطلاع فورا اون رو تصدیق میکنیم و بیان میکنیم. داشتن سوء ظن نسبت به افراد، که سوء ظن هم از چیزهایی است که در روایات و آیات نهی شده. داشتن حسد، حسودیش میاد، او چنین مثلا جایگاهی داره، چنین مقبولیتی داره، این نداره، مال و منال داره، این نداره. به جهت مسخره کردن، به جهت اظهار تعجب، ناراحتی و خودستایی، اینها از جمله ریشه های غیبت هست که باید سعی کنیم توی دنیا این ریشه ها رو از قلبمون جدا کنیم. طبیعتا کسی که با در واقع این ریشه ها در قلبش باشه و قلبش رو پاک نکنه، قطعا چنین قلبی قلب سلیم نخواهد بود. و توی آیه هم داره الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم بردی بهشتی میشی. و این قلب آلوده جایگاهی در بهشت نخواهیم داشت. الا قیلا سلاما سلاما، قیل مثل قول مستر هست، قال یقول قول به معنای سخن یا سخن گفتن، سلم و سلامت هم به معنای سالم موندن از آفات و نقایص هم درونی و هم بیرونی. سلام خودش یکی از اسماء حسنای الهی است. خداوند در قرآن توی سوره 8 آیه 23 میفرماید هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام. سلام پس یکی از اسماء حسنای الهی است، به این معنا که هیچ نقص و آفتی در ذات خدا راه نداره. بهش رو هم دارالسلام میگن، چون هیچ آفت و نقصی مثل فقر، بیماری، ذات، ذلت، مرگ، هیچ نقصی در بهش راه نداره. پیامبر گرامی اسلام میفرماید سلام نامی از نامهای خداست که آن را در زمین نهاده است، پس سلام را در میان خودتان بگسترانید. واژه سلام بیش از 40 بار تو قرآن آمده توی آیات مختلف. و سلامون علی المرسلین، قیل یا نوح بت به سلام مننا، سلام علی موسی و هارون، ادخلوها به سلام، ان المتقین فی جنات و عیون، ادخلوها به سلام آمنین، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحییتهم فیها سلام، و الله یدعو الی دار السلام. اینها نمونه ای از آیاتی است که در مورد سلام گفته شده. در روایات هم در این باب خیلی زیاد داریم. ای انس سلام کن بر هر کسی که ملاقات میکنی تا خدا بر حسنات تو بیفزاید، و سلام کن در خانه ات، وارد خونه که میشی سلام کن تا خداوند برکات تو را اضافه فرماید. یا امام صادق علیه السلام میفرماید نزدیکترین و مقربترین مردم به خدا و رسولش کسی است که ابتدا سلام کند. بعضی از ماها غرور داریم، میگیم اگه طرف سلام کرد جوابشو میدیم. نه، این سلام کردن بزرگتر به کوچکتر هیچ کس شأنی هم براش نیست. در واقع پیامبر گرامی اسلام همیشه ابتدا به سلام میکرد، به کوچکتر و بزرگتر سلام میکرد، از بچه های خیلی کوچیک تا در واقع افراد خیلی بزرگ. معمولا اینطور هست، ولی خب بعضی وقتا هم دیده میشه که افراد بدون سلام آغاز به سخن میکنن. این خوب نیست. مردی با امام حسین علیه السلام دیدار کرد و بدون اینکه ابتداء به سلام کند در اولین کلام از حضرت احوال پرسی کرد و برای حضرت عافیت طلبید از خداوند. حضرت در جوابش فرمود به کسی اجازه سخن گفتن ندهید مگر آنکه ابتدا سلام کند. یعنی اگه سلام نکرد اصلا باش حرف نزنید، نگذارید که سخنش رو ادامه بده. سلام آرامش دهنده است. حضرت علی علیه السلام میفرمایند هر تازه واردی در محیط نامأنوس حیرت زده می شود، برای آرامش خاطر سخن خود را به سلام آغاز کنید. و در مورد ثوابش هم از کودکی برای ما گفتن، اینجا روایت از امام حسین علیه السلام هست که میفرماید سلام 70 حسنه دارد که 69 قسمت آن برای سلام کننده و 1 قسمت آن برای پاسخ گوینده است. رضا سعی کنیم سیره و روش اهل بیت علیهم السلام و پیامبر گرامی اسلام رو در زندگیمون پیاده کنیم و آغاز کننده به سلام باشیم. یکی از چیزهایی که زیبایی دین رو نشان میده سلام کردن هست. چقدر خوبه که ما طلبه ها تو هر محله و محیطی که هستیم آغاز به سلام کنیم و در واقع افشاء سلام کنیم، فرهنگ سلام و سلام کردن رو نشرش بدیم. چه کسانی به بهشتیان سلام میکنن؟ یکی پروردگار رحیم که لهم فیها فاکت و لهم ما یدعون سلامون قولا من رب رحیم. فرشته ها سلام میکنن، سلامون علیکم به ما صبرتم، سلام سلامتی و امنیت بر شما باد، به ما صبرتم به خاطر صبری که کردید در دنیا، صبر بر مصیبت، صبر بر معصیت، صبر بر طاعت. طاعت سخته، بس همراه با صبر باشه. ترک معصیت سخته، باید همراه با صبر باشه و تحمل مصیبت هم نیاز به صبر داره. لذا میفرمایند سلام علیکم، بهشی شدید، امنیت و آسایش و آرامش به شما عطا شده، به ما صبرتم به خاطر صبری که کردید. این هم کلید در واقع رفتن به بهش هست، صبر کردن. و یکم بهشی ها به هم دیگر سلام میکنن، تحیتهم فیها سلام. انشاءالله همه عزیزان وارد دژ محکم سلام الهی بشند و در سلامتی و امنیت به سر برند. بر محمد و آل محمد صلوات.